والحمد لله غالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی رو تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی کردیم در برنامه فقه آل محمد. در انتهای برنامه های بخش سوم رادیو معارف آیین حکمت پخش میشه، درس فلسفه آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه. همینجا با شما خداحافظی میکنم، صبحتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، فسادت دل فرو شویی، غبارت جان برافشانی. فسادت دل فرو شویی، غبارت جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید: و اما الذي نسب الى انبا ذقلس الحکیم و انه قائل بالبخت والاتفاق فالظاهر ان کلامه مرموز على ما هو عادته و عادت غیره من القدماء حيث كتموا اسرارهم الربوبیه بالرموز و التجوزات. بحث درباره قاعده محال بودن ترجیح بلا مرجح بود که اگر این قاعده خدشه‌دار بشه، اصل علیت و به دنبالش اثبات صانع اینها مخدوش میشه. و خاطر همینم میشون تأکید کردم که اینها از فطریات هست، نه تنها هر انسان عاقلی، حتی بالفطره در حیوانات هم چنین درکی هست ولو مثلا آگاهانه نباشه. به هر حال به این مناسبت یک کلامی که از یکی از حکمای قدیم یونان آمپدوکلس نقل شده اون را اینجا بیان میکنن، دو درباره صحبت میکنن. خیلی هم ارتباط زیادی با این بحث نداره، تنها ارتباطش اینه که انکار لزوم مرجح مساوی هست با قائل شدن به اتفاق، اتفاق به یکی از دو معناش. توضیحش اینه که کلمه اتفاق که در بحث‌های فلسفی مطرح میشه گاهی به معنای انکار علت فاعلی است و گاهی به معنای انکار علت غایی است. معانی دیگری هم داره، اون معانی باطلش عمدتاً این دو معناست: اتفاق باطل یا انکار علت فاعلی است یا انکار علت غایی. درباره علت غاییش بعضی از حکمای ما هم در بعضی موارد گفتن که علت غایی لازم نیست، از جمله در مورد واجب تبارک و تعالی شیخ اشراق میگه که اونجا علت غایی نمیخواییم، علت غایی در فاعل بالقصد است و چون فاعلیت الهی فاعلیت بالرضاست اونجا علت غایی نمیخواییم. حالا این بحثش بر باب علت و معلول باید مطرح بشه سر جای خودش. به این مناسبت مسئله ای که از این آقا نقل شده، انکار علت غایی یا قول به بخت و اتفاق، این را مطرح میکنند که این که نسبت دادن به ایشون که قائل به اتفاق هست به معنای انکار علت فاعلی است یا به معنی انکار علت غایی است یا به معنای دیگری است. اگر به معنی انکار علت غایی باشه که ربطی به اینجا نداره و ابتداءً هم شیخ اشراق میگه ما هم این منظور ایشون در مورد خدای متعال بوده، شاید ما هم یعنی خود شیخ اشراق معتقدیم به این که اونجا این علت غایی لازم نیست، اما معناش این نیست که فعل جزاف و بیهوده باشه، عبث باشه، بلکه معناش این است که خدای متعال احتیاج به چیزی ندارد، فاقد کمالی نیست تا در سایه فعل بخواد اون را به دست بیار. علی حال حالا این بحث تو شر جای خودش باید مطرح بشه. اگر به معنی انکار علت فاعلی باشه، خب این نتایجش هم بدتره. ایشون میگه که هاشا و کلا که اینها یه همچو حرفی را زده باشند و اینها از حکمای بزرگ بودند و منتها کلماتشون بر اساس رمز و اینهاست و نباید به ظاهر اینا اکتفا کرد. دعوه حکمای قدیم این بوده که مطالب عمیق را به صورت رمزی بیان میکنه. خود شیخ اشراق توجیهی میکنه برای کلام این آقا و اون این است که اینا یه اصطلاحی جعل کردند، اصطلاحی دارند قدمای حکما، و اون این است که اگر وجود مقتضای ذات چیزی نباشه، یعنی غیر از واجب الوجود، در همه ماهیات میگن این وجود اتفاقی است. اتفاقی به معنای امر خارج از ذات و غیر مقتضای ذات. این که نسبت دادن به این که ایشون قائل به اتفاق بوده، منظورش اینه که ماهیات وجودشون اقتضای وجودی ندارند و این اسمشو گذاشتن به وجود اتفاقی و عالم ما سوى الله رو میگن اتفاقی است به این معنا. این توجیهی است که شیخ اشراق برای کلام ایشون میکنه. حالا واقعا این توجیه قابل قبول هست یا نه، چون بحث خیلی مربوط به این نیست، جای پیگیری زیادی نداره. اجمالش اینه که اون کلامی که از امپاتوکلس نقل شده و عمدش شیخ در شفا نقل کرده با این توجیه سازگار نیست. اون کلامی که ازشون نقل شده این است که استقصات و عناصر اینها علت غایی دارند ولی مرکبات علت غایی ندارند و وجودشون اتفاقی است. یعنی زبان سادهش، خدای متعال عناصر را خلق کرد ولی ترکیب این عناصر دیگه روی حساب و انقصده نبوده. اینا دیگه با هم در تحولاتی که پیش آمد با هم ترکیب شدن و این موجودات این عالم به وجود آمد. اینی که نقل شده از ایشون اینه و این با این توجیهی که شیخ اشراق میکنه مناسب نیست. به هر حال اینا یه حسن ظنی شیخ اشراق به خصوص نسبت به حکمای قدیم داشته و اگر یه حرفای لغزش هایی هم ازشون پیدا می شده، حرفایی که مثلا نامناسب بوده، اینا رو یه توجیهاتی می کردن که خالف شأن اونها نباشه. بعد مرحوم صدر متعلم می فرمایند مشابه اون چه شیخ اشراق این کلام را توجیه کرده ما به نظرمون می رسه و اینه که ما قبلا گفتیم که ماهیات وجودشون بالعرضه و هیچ وقت ماهیت حقیقتا موجود نمیشه، بلکه وجود ماهیات است که تحقق پیدا میکنه و از طرف واجب و از طرف علت افاضه میشه. به این اصطلاح میتونیم بگیم که ماهیات وجودشون اتفاقی است، یعنی بالعرض است، چون یکی از معانی اتفاق هم وجود بالعرض. احتمال میدیم که منظور ایشون از اینکه گفته وجود عالم اتفاقی هست یا وجود حوادث اتفاقی هست، منظورش این بوده که این حوادث چون ماهیاتی هستند که هیچ وقت حقیقتا موجود نمیشن، از این جهت اسم اینا رو اتفاقی گذاشته. این هم یک توجیه. و به هر حال این بحث خیلی مربوط به اینجا نیست. اما الذي نسب الى امبالوکلس الحکیم و انه عطف تفسیری است، اونی که نسبت داده شده به ایشون قول به بخت و اتفاق است. فظاهر ان کلامه مرموزون، ظاهر این است که این حرفی که ایشون زده، اون سخنی که از ایشون نقل شده، کلام رمزی است. علامه و عادته و عادت غیره، هم او و هم سایر حکمای قدیم سخنان رمزآمیز میگفتند. حیث کتموا اسرارهم الربوبیه به رموز و تجوزات و قد وجه کلامه بعض العلماء. حالا چرا اسم شیخ اشراق رو نیاوردن نمیدونم، این توجیه مال شیخ اشراق در مطرحات. شیخ اشراق اینجور توجیه میکنه: بانه انما انکر العله الغائیه فی فعل واجب الوجود بالذات لا غیر. این کلام اصلا اعتقاد خود شیخ اشراق هست که در فعل واجب الوجود علت غایی وجود ندارد و وجهش هم اینه که کسی علت غایی در فعلش دارد که فاقد یک چیزی باشد و بخواد با فعل بهش برسد. خدای متعال فاقد چیزی نیست تا بخواد با انجام دادن کاری به اون غایت برسد. اینه که میگه در فعل واجب علت غایی نیست، ولی خود واجب غایت الغایات است. یه همچون بیانی را داره. توی تعلیقه نهایی ما در باب علت غایی نقل کردیم، همین کلام انباز اخلص اینا هم نقل شده، دوست داشتید اونجا مراجعه بفرمایید. پس یکی این که منظور از قائل شدن به اتفاق یعنی این که چون عالم فعل خداست و خدای متعال در کارش علت غایی ندارد، پس اتفاقیست به این معنا، یعنی علت غایی ندارد وجود عالم. از هوه معترفون به انم عالم یجب لم یوجد، اون نمیخواد بگه که یعنی چیزی اتفاقی هست، یعنی ولو به حد وجوب نرسد تحقق پیدا میکند، تا مناقض باشد با قاعده محال بودن ترجیح بلا مرجح. اینا نمیخواد بگه. بل قد سما، توی نسخه چاپ شده مطارحات اینجا بلا هست، بلا قد سما هوه و غیره الامور اللاحقه بالماهیات لا بذاتها بل لغیرها اتفاقیتن. میگه چیزهایی که به ماهیت نسبت داده میشه و از خود ماهیت اقتضای اونها را نداره اسمشو گذاشته اینا امور اتفاقی. و هینه از این یسته و انگقال ان وجود العالم اتفاقیان. خب عالم هم یه ماهیتی دارد یا ماهیاتیست که وجودهایی دارند و این وجودها این ذات ماهیت نیست، خارج از ذات هست، پس اتفاقیست. پس میشه بگن عالم اتفاقیست به این معنا. این توجیز که شیخ اشراکه لا به معنا انه یسیر و موجودن به نفسه، نه این که بخواد بگه که یعنی عالم اتفاقیست یعنی علت فاعلی ندارد. گفتیم دو تا معنای باطل اتفاق، یکی انکار علت فاعلیست، یکی انکار علت غایی. نه به این معناست که علت فاعلی ندارد، موجود به نفسه است، یعنی فاعل نمیخواد. کلا شأن این حکما اجل از این حرفا بوده. یا به معنای انکار علت غایی که در نتیجه فعل بشه فعل جزافی، او یفعله الباری جزافن، نه به این معنا هم نیست. بل ان وجوده لیس لاحقا به من ذاته، معناش این است که وجودش از ناحیه خودش نیست، بل هو من غیره. این توجیهی است که شیخ اشراق کرد. یقرب من هذا ما خطر به بالی فی توجیه کلامه، ایشون میفرماند یه توجیه هم به نظر من رسیده و اون همین معناست که ماهیتش وقت حقیقتا موجود نمیشود، اتفاقی است، یعنی وجودش بلعرض است. و هو ان ماهیات الممکنات لما علمت من طریقتنا انها فی الموجودیه ظلال و عکوس للوجودات و انما تعلق الجعل والابداع فی الحقیقه به وجود کل ماهیت. حقیقتا جعل، ابداع، ایجاد اینا تعلق میگیره به وجود موجودات، لا به نفس تلک الماهیه، نه به خود ماهیت. این از لحاظ جعل و ایجاد که ناحیه علت فاعلی باشه. و کذا علت الغائیه انما تثبت لانها الوجودات، علت غایی هم مال وجود است نه مال ماهیت، دون الماهیات. بنابراین که حالا که ماهیت نه علت فاعلی دارد و نه علت غایی، پس میتونیم بگیم امریس اتفاقی. فماهیت العالم انما تحققت بلا غایت و فاعل لها بالذات، فاعلی که ماهیت را ماهیت کند، خود ذات ماهیت که فاعل نداره، جعل بهش تعلق نمیگیره. بل وجوده یحتاج الیه، ما وجود عالم است که احتیاج به فاعل و احتیاج به علت غایی دارد. فعبر الرجل عن هذا المعنى، این مطلب را این آقای امپاندوکلس ایشون به این صورت بیان کرده که به ان العالم اتفاقیان ای هو واقع بلعرس. بعد یک تنظیری میکنن، میگن که در کلمات حکما این چیزا شایع هست که یه سلسله امور اعتباری را یا امور بلعرز را ذکر می کنند و اینا چون حقیقی نیست تعبیراتی گاهی از قبیل اتفاقی هم به کار می برند. یه مثالی می زنند و اون اینه که میگن ذات واجب طبق قاعده حکما در مرحله اول فقط یک موجود ازش صادر می شه و اون معلول اول است، برای استناد می کنند به قاعده الواحد. خب بعد در مرحله دوم میگن از معلول اول دو چیز صادر میشه یا سه چیز صادر میشه، یکی ذات معلول دوم عقل دوم و یکی فلک اول و یکی هم نفس فلکی. خب این باز این قاعده نقض میشه که چطور شد در این مرحله از یک چیز که معلول اول است سه چیز صادر میشه. اینا توجیه میکنن که معلول اول ذاتن وجودش از واجب صادر میشه، اما دو امری هم بالعرض ازش صادر میشه. دو حیثیت، یکی حیثیت ماهیت، یکی حیثیت امکان، یه همچه تعبیراتی. حالا در ایناش هم اختلاف میکنن که اون جهات چی، و به همین حیثیت اعتباری تصحیح میکنند کیفیت صدور کسرت را در مراحل بعدی. منظور اینه که تعبیر این که این حیثیت ماهیت یا حیثیت امکان صادر میشود بالعرض، گاهی میگن صادر میشود اتفاقا. نظیر الجهات التي ضمت الى المعلول الاول البسيط عندهم، معلول اول که بسیط است، چگونه موجب پیدایش موجودات دوم و سوم، یعنی چند تا میشه، موجب کثرت میشه. میگن درسته که خودش بسیط است، اما یک زمانه میدارد. و صح بها صدور الكثير، به واسطه همین زمانه کثرت صحت پیدا میکنه از صدور کثرت. از لا ریب لاحد ان الصادر عن الواجب بالذات على رأيهم احدى تلك الجهات. خب وقتی ما برای معلول اول چند جهت قائل شدیم، واقعا این چند جهت، چند جهت حقیقی هستن که از واجب صادر شدن، این خودش در همون مرحله موجب صدور کثرت از واجب میشه، تصحیح نمیکنه مسئله صدور وحدت از واجب. پس باید بگیم یکیش به ذات صادر میشه، اون جهاتش امور اعتباری هستن، بالعرض میگیم صادر میشه. احدى تلك الجهات که وجود المعلول، وجود معلول اول است که از واجب صادر میشه. اما غیر ذلک کالماهیه و الامکان و الوجوب بالغیر انما صدره بالعرض بلا سبب ذاتیه. و الا اگر بگیم اینها هم یه امور حقیقی هستند و حقیقتا از واجب صادر شدن، لازمه اما صدور الکثیر علی الامر الوحدانی، واجب واحد از چند تا امر باید صادر شده باشه، اما ترکیب الموجود الاول، یا اینکه بگیم معلول اول اگر امر واحدی است اما این امر واحد در ذات خودش مرکب از چند چیزه، پس باید بسیط نباشه. و اون که فرض کردیم معلول اول بسیط. تعالی عن ذلک علوا کبیر. باز این تنزیل هم خیلی مورد احتیاج نبود اینجا، که حالا به ذهن مبارک شومد و اینجا ذکر فرموده. و بالجمله القدماء لهم الغاز و رموز. قدما بنایشون بر این بوده که لغزگویی کنند، سخنان سمبولیک بگند. و اکثر من جاء بعدهم رد على ظواهر کلامه، اما بعدها چون نفهمیدند رمز کلام اونها را، حمل بر ظاهرش کردند و در مقام رد و انکارش برآمدند. اما به جهله او غفلته عن مقامه، یا واقعا اینا نمیدونستند که اون بزرگان چی اراده کردن از این سخنان رمزآمیز، یا اینکه با اینکه میدونستند به خاطر اینکه خودنمایی بکنند و به ریاستی برسند و شهرتی پیدا کنند در مقام مبارزه با اونا برون. اول فرط حب به رئاست الخلق فی هذه الدار الفانی. و طائفه ممن تأخر عنهم اغتروا بظاهر اقاویلهم. از طرف دیگه هم کسانی که خیلی حسن ظن به اونا داشتن، همون ظاهرشو گرفتن و قبول کردن، همون ظاهر را بهش معتقد شد. و ظلوا ضلالا بعیدا ولم یعلموا ان المتبع هو البرهان الیقینی او الکشف. صرف این که شخص بزرگی یه حرفی زده، این دلیل نمیشه که ما بپذیریم، یا باید برهان داشته باشه یا باید با کشف و شهود ثابت بشه. و ان الحقایق لا یمکن فهمها عن مجرد الالفاظ فان الاصطلاحات و طبایع اللغات مختلفتون. این هم یه مطلب که به مناسبت اینجا ذکر فرمودند. خب کلام در این بود که ترجیح بلا مرجه محال است و کسانی توهم کردند که نه، این کار امر ممکنی است. ضمناً اشاره کرده بودند که نقضی کرده بودند به اینکه بل مواردی داریم ما، مثل دو طریقی که جلوه شخص فرار کننده ظاهر میشه، یا دو تا ظرف آبی که شخص تشنه میخوره. اینا یه جور مسائلی بود که ذکر کرده بودند برای اینکه چنین چیزی ممکنه، در واقع سند نقضشون بوده. گاهی هم در مقام اصلا استدلال برآمدن که نه، اصلا از ناحیه غیر اصلا چیز ناممکنی نیست و جعل و ایجاد و خلق و این حرفا اصلا شدنی نیست. برای این مطلب اینا طبعا کسانی بودن که گرایش‌های الهادی دارند، مغالطاتی کردند که اصلا ایجاد شدنی نیست، شما بی خود میگید چیزی خود به خود موجود نمیشه، اصلا هیچ راهی غیر از این نداره، حتما همینجوری، معنا نداره که کسی دیگه چیزی را ایجاد کنه. شبهاتی را به این صورت ذکر کردن که اصلا خلق و ایجاد امکان نداره. یکیش اینه که میگن وقتی شما میگید مرجحی ترجیح میده وجود را، فاعلی ایجاد میکنه فعل را، اینکه ایجاد میکنه و وجود میبخشه تأثیر میگذاره برای تحقق این معلول. این تأثیر در حال وجودش هست یا در حالی که معدوم است؟ اون وقتی که هست اثر میگذاره درش، یا اون وقتی که نیست اثر میگذاره؟ اون وقتی که نیست، که نیست، چیزی نیست تا درش اثر بگذاره. وقتی هم هست که خب تحصیل حاصله دیگه، و چیزی که هست دیگه چیکارش میخواد بکنه؟ پس اصلا معنا نداره که ما بگیم یک کسی وجود میبخشد به چیز دیگری، به چیزی که معدوم است وجود میبخشد، یعنی در حال عدم وجود بهش میبخشه. پس لازمه اینه که هم معدوم باشد هم موجود. همون وقتی که معدوم است وجود بهش میبخشه، خودش که معدومه، وجودم بهش میبخشه موجود میشه، هم باید معدوم باشه هم موجود باشه، اگر قبل از این است که وجود پیدا کرده باشه. اگر بعد از وجود پیدا کردنش هم است که خب وجود دارد دیگه، تحصیل حاصله، چیکار میخواد بکنه؟ این یکی از وجوهی است که برای این مطلب ذکر کردن که اصلا ایجاد و خلق و اینا امکان نداره. خودشون جواب میدن، میفرمایند که در مقام جواب از این شبهه که آیا تأثیر فاعل به وجود در حال وجود است یا در حال عدم، میپرسیم منظورتون از این حال وجود و حال حصول منظورتون چیه؟ اگر منظورتون این است که چیزی که موجود است به شرط الوجود فاعل داره ایجاد میکنه، بله این حق با شماست، این تحصیل حاصله. ولی در حال حصول یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه، و اون این است که ظرف حصول این شی و ظرف تأثیر فاعل یکیست. یعنی همون وقتی که، اگر وقت تعبیرش صحیح باشه، فاعل ایجاد میکند، وجود هم همون وقت حاصل میشود. ظرف وجود و ظرف ایجاد یکیست. اینجور نیست که ایجاد مقدمه بر وجود باشد یا وجود مقدمه بر ایجاد باشد. میگیم در حال وجود، یعنی همون حالی که وجود میشود، ایجاد هم در همون حال تعلق میگیرد. و به عبارت دیگه ایجاد و وجود در خارج یه چیزه. انتصابش به فاعل میدیم اسمش میشه ایجاد، انتصابش به قابل که میدیم میشه وجود یا انوجاد، موجودیت. بلا در خارج ذات فاعل هست و ذات معلولی که از او صادر میشود. این معلول، این وجود، همین چیزیست که صادر شده که میگیم تأثیر میکند، یعنی نسبت دارد به او، ارتباط دارد این وجود به او، قائم است به اون وجود. به هر حال میپذیریم ما این که در حال حصول هست، اما معنیش در حال حصول این نیست که خود حصول را دارد صرف نظر از تأثیر، بلکه تأثیر همان است و حصول و تحقق معلول هم همان. یک ظرف است برای تحقق این شی، در همون ظرف هم ایجاد حاصل میشه، تقدم و تأخری ندارد. به این معنا میگیم بله. به طور دیگری هم میتونیم بگیم، و اون این است که ما معیت را در به لحاظ مرتبه عقلانی در نظر بگیریم. بگیم که فاعل به ماهیت معلول وجود میدهد، که معمولا هم همینجور تعبیر میکنند، میگن این ماهیت وجود را از فاعل دریافت میکند. البته این معناش نیست که ماهیت در خارج موجود است و چیزی را از علت دریافت میکنه، بلکه این یک تحلیل عقلانی است. یعنی وقتی عقل در نظر میگیرد که مرتبه ماهیت فاقد وجود و عدم هست و این را براش اعتباری میکند در ذهن، در عالم عقل خودش، اون وقت در نظر میگیرد که فاعل باعث این میشه که این ماهیتی که خود به خود وجود ندارد موجود شود. در چی اثر میگذاره؟ در همین ماهیتی که لا موجود و لا معدوم. پس راه مناسب نیست به این که بگیم آیا در حال وجود تأثیر میگذاره یا در حال عدم. به این لحاظ که ما حساب ماهیت و اعتبار ماهیت را بکنیم، میگیم در حالی که نه موجود است نه معدوم، یعنی در مرتبه ای که عقل برای ماهیت در نظر میگیره که فاقد وجود و عدم هست، چنین چیزی است که وجود را اخذ میکند. هم اخذ و هم مرتبه و این حرفا اعتبار عقلی است، ولی این ترتب بینش هست. عقل ماهیت را در نظر میگیرد که وجود به او افاضه میشود. یه تعبیر تشبیهی است، که انه یه موجودی در خارج هست، فقیره، دستشو دراز کرده، یه کسی هم یه معطی چیزی بهش میده. اما این وجود آخذ در خارج نیست، این فقط در ظرف اعتبار عقلی است. به این تعبیر هم ما میتونیم بگیم که تأثیر فاعل نسبت به ماهیت انجام میگیرد نه در حال وجود نه در حال عدم، بلکه در مرتبه تقرر خود ماهیت. عقود و انحلالات،
نسخه مصححی تغییر در عبارت نیست، جایی مناسبتر عقدان هست. عقود جمع عقد و جمع عقد است. اینجا منظور عقده هست، یعنی گره، گره هایی و باز و گشایش هایی. عقده جمعش عقد میاد، قاعدتا باید بگیم عقدان من هلالاتون. تا اونجایی که بنده سراغ دارم، آیا جمع عقده عقود اومده؟ بعید میدونم. ان للقائلین بالاتفاق متمسکات، کسانی که قائل به اتفاق شدند اینا به یه چیزایی تمسک کردن. الاول یه وجهی که قائل شدن، این اتفاق اینجا چیه؟ انکار علت فاعلی سر واقع. الاول ان وجود الاشیاء لو کان به تأثیر علت فیها، اگر ما قائل بشیم که یه موجودی تحقق پیدا می کند در سایه تأثیری که علت روی او میگذره، یکی از دو چیز رو باید بگیم. لکان تأثیرها اما حال وجود الاثر و حال عدمی، یا اون وقتی است که این وجود تحقق یافته اون وقت تأثیر می کند فاعل درش، یا هم هنوز اثر حاصل نشده و تحقق نیافته. اگر بگید اون وقتی که موجود شده فاعل اثر می کند، الاول تأثیر الحاصل، و ثانی اگر بگید اون وقتی که هنوز حاصل نشده تحقق ندارد فاعل درش اثر می کند، خب فاعل که اثر می کند یعنی وجود می ده بهش، خودش معدوم است، وجودم را دریافت میکنه، پس باید هم موجود بشه هم معدوم، لازمش جمع بین متناقضه. این شبهه. جوابش والحل یکون بالفرق بین اخذ الاثر فی زمان الحصول و بین اخذه به شرط الحصول. این که شما میگید آیا در حال حصول تأثیر میکند، منظورتون این است که یعنی چیزی که موجود است اینا به شرط الوجود ما اخذ بکنیم، بله این تحصیل حاصل لازم میاد. ولی ممکنه اینجور معنا بکنیم، بگیم فی حال الحصول یعنی زمان حصول و زمان ایجاد یکیست، این محضوری پیش نمیاد. خب اول میفرمان فرق است که ما ببینیم که بگیم این در همان زمان حصول تأثیر میکند یا اینکه بگیم به شرط الحصول تأثیر میکند. فرقش چیه؟ فل حصول فل اول ظرفون، که میگیم فی حال الحصول یعنی فقط به عنوان ظرفیت ما در نظر بگیم، و فسانی سببون و شرطون، بعد برای این حصول خودش سببیت قائل بشه. اما اولیش لسته حالت فی الاول، بل هو به عینه شأن المؤثر به ما هو مؤثرون ما اثری، رابطه مؤثر با اثر همیشه همینجوری، همون زمانی که تأثیر میکند همون زمانی است که اثر به وجود میآید، یعنی بین این دوتا تقدم و تأخری نیست. فان کل علت مؤثره فهی مع معلولها، علت با معلولش معیت دارن. او ما فی حکمه، اگر موجودی زمانی نباشد معیتی دارد در حکم معیت زمانی، معیت دهری سرمدی. منظور اینه که انفکاکی بینشون نیست، من غیر انفکاک احدهما عن الاخر فی الوجود. بله، و کل علت مؤثره فانها تؤثر فی معلولها فی وقت الحصول، هر علتی همون وقتی که حاصل می شود معلول همون وقت است که داره درش اثر می کنه، وقتش با هم تفاوتی نداره. لکن من حیث هو و هوه، ولی اثر که می کند در معلول اینجور نیست که معلول به شرط الحصول را درش اثر می کند، بل معلول به معنی معلولون همین. لا به ما هو و حاصلون، حتی یلزم محصول اول که تحصیل حاصل بود، و نه از اون جهتی که لیس به حاصله یعنی عدم حصول را شرط بدونی، اونم لازمش اینه که اجتماعی نقیزه این بشه، نه شرط حصول است و نه شرط عدم الحصول، بلکه فقط اتفاق در زمان حصول است، در ظرف حصول است. والحاصل ان تأثیر الا فی حال حصول الحاصل به نفس ذالک التأثیر، با همون تأثیر است که این شیء حاصل می شود، الحاصل به نفس ذالک التأثیر، و ذالک تحصیل للحاصل به نفس ذالک التحصیل. به عبارت دیگه تحصیل حاصل دو فرض دارد، یکی این که تحصیل چیزی باشد که حاصل می شود به نفس تازه تحصیل، این محال نیست، ما تحصیل می کنیم چیزی را که، یعنی ایجاد می کنیم چیزی را که با همین ایجاد کردن به وجود می آید، تحصیل للحاصل به نفس ذالک التحصیل، این محال نیست. تحصیل حاصلی که محال است اینه که تحصیل کنیم چیزی را که حاصل است به غیر این تحصیل، حصولش از ناحیه دیگری آمده، باز ما بخوایم باز تحصیل کنیم این را، این میشه محال. اما تحصیل اون حاصلی که حصولش به نفس همین تحصیل است، این محال نیست و هذا غیر مستحیل. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على